ایران همدل به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی میکنند.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی.
پویش ایران همدل، شیوه های کمک نقدی در پویش ایران همدل، شماره گیری کد دستوری 3-14 مربع، شماره کارت پویش ایران همدل 60-37-99-82-7-0-7. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. ایران همدل، پویش کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان.
مردمان سرزمین ما از دیرباز اهل دستگیری و همدلی بودند. درود بر شما که همچنان مهربانید. اینک تحفه کتاب سیم نشان و زرافشان پیشکش به شما.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی، آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من. نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زهر، سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام، به برنامه سیم و زر خوش آمدید.
در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره کتاب موسی و گرشاسب و اردشیر و هرود، پژوهش تطبیقی متون پهلوی و تلمود بابلی به قلم آزاده احسانی چنبلی و ترجمه هما شهرام بخت با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان سرکار خانم دکتر احسانی نویسنده این کتاب و آقای امین خرمی منتقد و کارشناس برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی سلام، به برنامه خودتون سیم و زر رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید. درود بر شما.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. همراهان فرهیخته، دلاغاه و دوست داشتنی شبکه رادیوی فرهنگ، به ویژه علاقمندان به یار مهربان، دوستانی که برنامه سیم و زر رو میشنوند، عرض درود و ادب و احترام دارم و بسیار خوش سعادتم بار دیگر این وقت و بخت از آن من شد تا با نشان روشن کتاب در خدمت شما نازنین شنوندگان باشم. مسئله شما سرکار خانم اساق تبارم عرض درود و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان محترم برنامه‌مون، سرکار خانم دکتر آزاده احسانی که پشت خط ارتباطی ما هستند. خانم دکتر احسانی سلام، به سیم و زر رادیو فرهنگ خوش آمدید. درود بر شما.
من هم سلام و درود دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه شما.
خیلی سپاسگزارم که دعوت ما رو در این برنامه پذیرفتید. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. خانم دکتر آزاده احسانی چنبلی، دانش آموخته دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی از دانشگاه کنکوردیا در کانادا است و مدرس مدعو دانشگاه ادیان و مذاهب است. وی متخصص مطالعات ایرانی تلمودی است و چندین مقاله در همین زمینه از وی به چاپ رسیده است. از جمله تطبیق روایتی از تلمود بابلی با ارداویراف نامه، بررسی زبانشناسانه روایتی از تلمود بابلی، شاهان ساسانی در تلمود بابلی، معرفی برخی لغات زبان کردی امارلونی و بررسی جایگاه تاریخی این طایفه در ایران و چندین مقاله دیگر به زبان انگلیسی. کتاب موسی و گرشاسب، اردشیر و هرود، پژوهش تطبیقی متون پهلوی و تلمود بابلی به زبان انگلیسی در سال 2020 به قلم خانم دکتر احسانی در آمریکا به چاپ رسیده است و به تازگی نیز توسط سرکار خانم هما شهرام‌بخت به زبان فارسی ترجمه شده و وارد بازار نشر شده است.
و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی و بخش نخست از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه‌مون سرکار خانم دکتر احسانی میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
بی نهایت سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختبار. آنچنان که از زبان شما شنیدیم در برنامه امروز قرار است که درباره کتاب موسی و گرشاسب، اردشیر و هرود به گفتگو بپردازیم. سرکار خانم دکتر احسانی هم از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند و محضر ایشان نیز عرض درود و ادب و احترام دارم. خانم دکتر، روال برنامه ما در تلیعه کلام بزرگواران، نویسندگان، پژوهشگران، مترجمان و محققانی که افتخار هم کلامی با این عزیزان رو در ساحت خلق اثر مکتوب کتاب داریم بر این است که هر گونه که خود صلاح می‌دانند به معرفی اثرشون برای اون دسته از عزیزانی که ممکن است تا به حال کتاب رو مطالعه نکرده باشن بپردازن. برخی از دوستان تمایلی ندارن تام و تمام اثر رو به گونه‌ای باز نمایی بکنند که به قول خودشون داستان لو بره یا ماجرا مشخص بشه و این باعث بشه که مخاطب دیگه سراغ کتاب نره. هر گونه که صلاح می‌دانید اثرتون رو معرفی بفرمایید.
ببینید، این اثر از اونجایی که در واقع اثر داستانی یا رمان و اینا نیست که لو رفتنش باعث بشه که مثلا خدشه وارد بشه به حالا جریان کار، من نمیتونم معرفی که لازمه تا اونجایی که سودمند باشه و واقعا شناخته بشه انجام بدم. حالا اسم کتاب رو که شما گفتید من تکرار نمی کنم، فقط یه سری کلید واژه ممکنه وجود داشته باشه در همون عنوان که فکر میکنم با اونا اگه شروع بکنم بهتر باشه. ببینید، ما این اثر رو پژوهش تطبیقی متون پهلوی و تلمود بابلی میدانیم.
بله.
متون پهلوی در واقع ما به اون دسته از متون و نوشته هایی میگیم که باور بر این هستش که عمدتاً از دوران ساسانی برای ما باقی مونده. حالا ما متونی از دوره اشکانی هم میشناسیم، ولی خب عمدتاً از دوره ساسانی برای ما باقی مونده که خط و زبانشون و خط و زبان فارسی میانه هم میگیم. حالا ممکنه که این متون نسخه هایی که ازشون مونده مال دوره های پس از اسلام باشه، اما محتوایی است که معمولا به دوران ساسانی یعنی به ایران پیش از اسلام برمیگرده.
درسته.
تلمود بابلی که ممکنه ناشناخته تر باشه برای شنونده های ما، در واقع یک مجموعه هستش. چون وقتی میگیم تلمود همه فکر میکنن نام یک کتابه، اما این گونه نیست. تلمود در واقع یک مجموعه رسالات، مجموعه کتاب ها هستش که خیلی ساده اگر بخوایم بگیم، ما یک جامعه یهودی ایرانی در بابل دوره ساسانی داشتیم در میان رودان. این جامعه یهودی ایرانیانی بودن که حالا خب همکیش بقیه نبودن دیگه، یهودی بودن، و این جامعه یهودی یک مجموعه آثاری رو در طول قرنها پدید آوردن که این مجموعه آثار رو ما بهش میگیم تلمود بابلی. یعنی بعدها در واقع اینا همشون به عنوان یه مجموعه گردآوری شدن و نام تلمود برشون گذاشته شد.
بله.
کاری که من انجام میدم این هستش که این دو دست متن رو ما در واقع طی پژوهش تطبیقی با هم دیگه کنار هم دیگه میذاریم، حالا مقایسه میکنیم و اینها رو در واقع در پیوند با هم تفسیر رو بررسی میکنیم.
بسیارم عالی، سپاسگزارم. اما برای اینکه بخوایم به گفتگوی تخصصی گام بگذاریم، من از سرکار خانم اساق‌تبار تمنایی دارم برشی از این اثر رو با دوستان عزیز شنونده قسمت بکنن تا با فضا، جهان، خط، نگاه و بینش سرکار خانم دکتر احسانی آشنا بشن. این رو تلیعه‌ای برای ورود به گفتگوی تخصصی قرار میدیم.
کارنامه اردخشیر پابگان متنی ارزشمند برای روشن کردن جزئیات خاص روایات تلمود است. در کارنامه اردخشیر پابگان در اون مایه های متعدد و مبهمی وجود دارد که به شکل های مختلف با درون مایه های خاص تلمودی قابل مقایسند. روی هم رفته به نظر می رسد حکیمان تلمودی در استفاده از مطالب دینی ایرانی راحت نبودند، یا اگر به این منابع رجوع می کردند با میل و رغبت آن را آشکار نمی کردند. این یکی از مطالب مهمی است که محققان پژوهش‌های ایرانی تلمودی با آن در ارتباطند. در واقع استفاده مستقیم و به عمد یا غیر عمد حکیمان یهودی بابلی از منابع ایرانی محل اختلاف عمده تلمود پژوهان است. کارنامه اردخشیر پابگان متنی است که وقتی با بعضی از روایات تلمودی بررسی می شود نشان می دهد حکیمان تلمودی ظاهراً با آن رجوع می کردند تا روایت خود را بسازند. واقعیت این است که بر طبق این متن غیر دینی، حکیمان تلمودی ترجیح می دادند درون مایه ها و اندیشه های یک حکایت محبوب را با هم ادغام کنند.
آنچه شنیدید بخشی از کتاب موسی و گرشاسب، اردشیر و هرود به قلم سرکار خانم دکتر آزاده احسانی بود که تقدیم شما کردیم و حالا همراه میشیم با امین خرمی و بخش دیگری از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه که نویسنده این کتاب هستن میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم سرکار خانم ساختوار. خاطرم هست چیزی حدود 10 سال پیش تحقیق درباره الهه های مصر باستان انجام میدادم و برای من الهه بست میان تمامی این الهه ها رخنمای عجیبی نسبت به جریان تطبیقی با شکل فرهنگ ایرانی، خاص فرهنگ ایرانی میانه در حقیقت داشت. حالا میان فرهنگ مصر بست برای روباه، الهه باروری، عشق، ازدواج و حالا نماد استمرار حیات بشر بود. ما نمونهش رو توی فرهنگ یونان و اساطیر یونان هم شاهد هستیم. اما خانم دکتر آموزگار هم مقالات زیادی درباره انهید در اساطیر ایرانی در حقیقت انجام داد، باز به عنوان یکی از الهه‌های عشق و باروری، نماد طبیعت و زایش طبیعی. به همین سبب در تورق کتاب شما میان این 4 فردی که برگزیدید، ما از یک سو 2 ناجی رو، نمیگویم منجی، 2 ناجی رو شاهد هست که در حقیقت یکیشون به عنوان یکی از پیامبران آسمانی حضرت موسی در حقیقت شناخته میشه و دیگری در حقیقت پهلوانی است به بلندای ایران فرهنگی و شناسا در این تمدن. 2 فرد دیگر، اردشیر و هرود، شاید اون نقش ناجیگون رو ندارن، اما باز هم هر دو شناسا، حالا برای یهودیان و برای ایرانیان. مسئله این است که در شکل روایت تطبیقی شما جامعه هدف مخاطبان رو چه کسانی قرار دادید؟ اشتراک اطلاعات عمومی میان افرادی که فقط علاقه دارند به این حوزه اما بحث تخصصیشون نیست، نه فقط محیط‌های تخصصی دانشگاهی مد نظر شما بود، یا اصلا شما در یک چتر بسیار وسیع خلأ مطرح کردن چنین موضوعی رو احساس کردید؟ با این اثر فقط یک جرقه ای رو روشن کردید که حالا انشاءالله استمرار داشته باشه. از این 3 گانه کدومه، یا اصلا منظر شما متفاوت است؟
بله، به نکته خیلی خوبی اشاره کردیم. من یه در واقع سخن کوتاه درباره تاریخچه این گونه مطالعه اگر بگم فکر میکنم که روشن میشه.
خواهش میکنم بفرمایید.
بله، ببینید ما یک در واقع گرایشی داریم در مطالعات ایران و جودایکا یا همون ایرانی یهودی که مطالعات سابقه داری هستش. این گرایشی که عرض میکنم خدمتتون، گرایش ایران و تلمودیکا یا مطالعات ایرانی تلمودی، گرایش نوینی هستش، یعنی در دنیای غرب یه حالا 20 خورده ای سالی هستش که داره کار میشه روی این موضوع. این کتاب در اون حوزه تعریف میشه و این حوزه حوزه خیلی تخصصی محسوب میشه در واقع، و به ویژه در ایران، حالا من نمیخوام اصلا اینجا بحث حالا این که بگم من خیلی کار مهمی کردم نیست، ولی در ایران این کتاب در واقع اولین کتابی هستش که در این حوزه داره منتشر میشه، در حوزه مطالعات ایرانی تلمودی، به خاطر اینکه در ایران تلمود، نه فقط در ایران، در دنیای در واقع دانشگاهی و علمی تلمود در واقع میشه گفتش که به تازگی وارد شده، به خاطر اینکه در واقع کتاب مقدسی محسوب میشه در میان یهودیان و عمدتا خب به عنوان متن دینی فقط یهودیان باورمند به دین تلمود رو مطالعه می‌کردن. اما از وقتی که در واقع افرادی که دانشی هستند، حالا دانشگاهی هستند، اونا وارد بحث شدن در باره تلمود، متوجه شدن که به هر حال میشه از این کتاب، مجموعه کتاب‌ها در واقع در حوزه پژوهش تاریخ و فرهنگ و دین و غیره استفاده کرد، و بعدها بود که متوجه شدن که این اثر به دلیل نگارشش در ایران دوره ساسانی تأثیر پذیرفته از فرهنگ و دین و فقه و حقوق در واقع ایران اون زمان. حالا این با این توضیحی که من الان خدمتتون میدم، من تصور میکنم که مخاطب این اثر قاعدتا باید جامعه دانشگاهی باشه، چون که مقدمات این علم هنوز در ایران متاسفانه به خوبی شناخته نمیشه.
موافقم. بله بله
بله. اما امید این وجود داره، به خاطر اینکه وقتی که شما بررسی میکنید میبینید که مثلا فرض فرمایید از ادبیات کلاسیک ما خیلی داستان‌ها و روایت‌ها میشه در واقع یافت که اون رو میتونید شما با روایات و داستان‌های تلمودی کنار هم بذارین، پیوندشون رو پیدا کنین، با همدیگه در واقع مقایسهشون بکنین، ریشه یابی‌های انجام بشه در این حوزه. میتونه این بحث وارد در واقع حوزه‌ای بشه که غیر متخصصین هم براشون جذابیت داشته باشه، چون اصولا اصلا تلمود مجموعه از نظر فرهنگ عامه حتی میتونه این پتانسیل رو داشته باشه، ولی این
جنس حکایت ها و داستان هاشو دارید میفرمایید قاعدتا دیگه؟ بله. حوزه فرهنگ عامه. بله
بله بله, بله. ببینید خیلی مجموعه در واقع بزرگی هست تلمود، یعنی که شما فکر بفرمایید که یک مجموعه که در طول 3 سده گردآوری شده و 38 کتاب در واقع قطوره. من همیشه هر جا که صحبت میکنم برای اینکه در واقع ایرانیان رو مشتاق بکنم که به این مجموعه نگاه بکنن، میگم شما تصور بکنید که الان امروز به شما بگن که از دوران ساسانیان در ایران یک کتابخانه با 38 جلد نسخه کهن که تا حالا خونده نشده پیدا شده. خب ببینید این چه ارزشی خواهد داشت، خیلی مجموعه با ارزشی هستش. خب این بوده، ولی هیچ وقت ما این نگاه رو که این یک سری از ایرانیان اون دوره این رو پدید آوردن نداشتیم، به خاطر اینکه چون آن ایرانیان یهودی بودن یه جورایی جامعه فکر میکنم حالا بیشتر غربی در واقع انگار که مثلا این مجموعه رو میخواسته بگه این با ایرانیان بیگانه است.
درست.
در صورت که اصلا مطلقا چنین نیست، یعنی واقعا همونطور که ایرانیان یهودی امروز ایرانی هستن، واقعا اون ایرانی ها هم ایرانی بودن، حالا دینشان چیز دیگری بوده و این مجموعه رو به وجود آوردن و در پیوند تنگاتنگ با فرهنگ و ادب و دین ایرانی هستش.
بسیارم عالی، سپاسگزارم بابت این روایت دقیق و البته استنتاج تحلیلی بسیطی که برای عرض من مطرح کرد. یک رفت و برگشت دیگر داشته باشیم، فصلی دیگر از این کتاب رو با زبان سرکار خانم اسحاق تبار، کتاب موسی و گرشاسب، اردشیر و هرود رو قسمت بکنیم به فصل سوم و پایانی گفتگوی برنامه گام خواهیم گذاشت.
دزدیده شدن انگشتری خاتم مشهور پادشاه سلیمان به وسیله اشمدای در تلمود و سحر در تفسیر اسلامی یکی از موضوعاتی است که شاعران کلاسیک ایران بارها از آن استفاده کردند. این داستان که در گیتین روایت شده، قبل از آن که در ادبیات فارسی پدیدار شود، اولین بار راه خود را در تفسیر باز کرد. در قرآن دو آیه وجود دارد که بیان می‌دارد خداوند سلیمان را احتمالاً به دلیل مرتکب شدن گناهی امتحان کرد و او کفاره گناهش را داد. آیات این چنین هستند: و ما به راستی سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدی را افکندیم. سپس او توبه کرد. او گفت: پروردگارا مرا بیامرز و به من فرمان روایی عطا کن که سزاوار هیچ کس پس از من نباشد که تو بخششگری. این آیات تا اندازه‌ای برای مفسران گیج کننده بود که بسیاری از آنها برای تفسیر آن به ادبیات هاخامی رجوع کردند. معضل موجود برای مفسران چرایی آزمودن سلیمان است.
آنچه شنیدید بخشی از کتاب موسی و گرشاسب، اردشیر و هرود به قلم آزاده احسانی بود که تقدیم حضور شما کردیم و حالا همراه میشیم با امین خرمی و بخش سوم و پایانی گفتگوی ایشون رو با سرکار خانم دکتر احسانی نویسنده این کتاب میشنویم. آقای خرمی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم اسحاق تبار. نکته که میخوام عرض بکنم برای فصل سوم شاید بیشتر نگاه انتقادی در حقیقت با خودش به همراه داره و البته که اذعان میکنم ممکن است در قالب عدم درک درست من باشه که اگر این گونه بود حتما شما بفرمایید. در خانش نمیگویم اثر شما رو تام و تمام خواندم، اما چند فصلی که از اون رو قرائت کردم با آنچه که پیشتر در حوزه دانشنامه فشرده ادیان زنده به قلم آقای چارلز زینر خونده بودم و البته تطبیق جهان اسطوره ایران و عرب و یهود رو که جناب دکتر ستاری به رشته تحریر درآوردن، جنس نگاه شما رو من نتوانستم تطابقی مستقیم با مؤلفه‌ای که مطرح کردی، یعنی دین و فرهنگ رو میان ایران و یهود دریابم. مثلا وقتی که شما درباره موسی دارید صحبت میکنید، فصل روایت شما به دلیل اسناد بسیار گسترده که وجود داره خب دستی بازتر، قطعا روایت غنی‌تر هست. به همین میزان ما کفه گرشاسب رو سنگی میبینیم، آنور هم درباره اردشیر و هرود این کفه برابر رو شاهد نیستیم. یا ممکن است مسئله اسناد و خدمت شما عرض بکنم که موجودیتی که در اختیار شما در پس کار پژوهشی که اذعان دارم بسیار هم برای این اثر زمان گذاشتید بوده باشه، یا گاه اصلا ممکن است تعمدی باشد که شما موسی رو کمی عظیم‌تر و بسیط‌تر مثلا به نسبت گرشاسب یا هرود رو عظیم‌تر و بسیط‌تر نسبت به اردشیر روایت کردید. از زبان شما شنیدنش میتونه حداقل روشنگر باشه.
بله، ببینید، خب همونطور که خودتون هم گفتید منابعی که بررسی میشه تأثیر میذاره روی این موردی که فرمودید.
عرض کرد.
اول این که من یه نکته ای رو بگم، ببینید چون شما به آثار گذشته اشاره کردید من فقط این نکته رو بگم. همونطور که گفتم من تاکید میکنم روی این موضوع که این کتاب در واقع در پیوند با این گرایش جدید مطالعات ایرانی تلمودی هستش. ما یه سابقه مطالعات ایرانی یهودی داریم که اون سابقه مطالعات ایرانی یهودی بیشتر در حوزه تطبیق دین و اساطیر ایران کهن و یهودیت دوره معبد دوم هستش. ما باید اون پیش زمینه ذهنی که داریم رو جدا بکنیم از این گرایش جدید که داره تلمود بابلی رو در دوره میانه با متون فارسی میانه بررسی میکنه. چون ما در تاریخ ادیان یعنی در تاریخ یهودیت و دین زرتشتی در واقع میگیم که دین زرتشتی دوره هخامنشی با دین زرتشتی دوره ساسانی فرق میکرد. همچنین درباره یهودیت این رو میگیم. پس این کتاب جدیدتر هست از اون بحث تطبیق دین ایرانی و یهودیت دوران معبد دوم و بعد از کوچ بابلی. این یک موضوع. و موضوع دیگه این که ببینید من به خاطر اینکه در این کتاب روایتی از تلمود رو درباره حضرت موسی در نظر گرفتم و تعریفم این بوده که این روایت تلمودی که شکل عهد عتیقی نداره و حضرت موسی رو بهش یک شخصیت علاوه بر شخصیت پیغمبری و معنوی که داشته بهش یک شخصیت پهلوان گونه میده، دارم میگم که این روایت این شخصیت پهلوان گونه رو از ادبیات فارسی رایج آن دوره گرفته.
متوجه شدم. بله
بله,
بله.
این مقایسه به این شکل هست. یا این که مثلا درباره هرود باز دوباره ما یک روایت تلمودی از هرود رو در واقع اصل قرار دادیم و گفتیم که این تعریفی که نویسندگان تلمود بابلی از هرود ارائه میدن که در بخش هایی با اون هرود واقعی تاریخی تطابق نداره، این بخش ها از داستان زندگی اردشیر بابکان که خب یک شخصیت خیلی معروف در اون دوره بوده در واقع تأثیر پذیرفته. از این جهت این مقایسه ها به این شکل.
درود بر شما. حداقل میتونم بگم اگر مثلا این پرسشی که من مطرح کردم برای دوستان عزیز شنونده در قالب دیگر با همین ماهیت هم شکل گرفته باشه، توضیح شما بسیار بسیار تکمیل کننده بود. برای شما در استمرار این مسیر که امیدوارم مستمر باشه، یعنی کار پژوهشی در این حوزه، سرکار خانم دکتر احسانی، آرزوی توفیق دارم از اینکه دقایقی از وقت خودتونم در اختیار سیم و زر قرار دادید. سپاسگزارم. شما رو به خدای یگانه و منان میسپارم.
خواهش میکنم. ممنون از دعوت شما و خدا حافظ.
مانا باشید. به مهر و برقرار به نام سکا خانم ساختبار، از شما هم بسیار بسیار سپاسگزارم که این وقت و بخت رو بار دیگر به من کمترین اعطا فرمودید و شما رو هم به خدا یگانه و منان میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای خرمی که مثل همیشه در این برنامه یاریگر ما بودید و همینطور تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر احسانی که دعوت ما رو پذیرفتن و به صورت تلفنی در این برنامه حاضر شدن. سپاس فراوان. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم به سبب همراهیتون با برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ بی نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، بدرود.
دیگه نگران سلامتیت موقع استفاده از ظروف یک بار مصرف نباش. با آملون خیالت راحت راحت باشه. ظروف گیاهی یک بار مصرف آملون.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که بزنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه.